بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب، تقسیمات استصحاب به حمد الله به اتمام رسید و امروز اقوال در حجیت استصحاب و اعتبار استصحاب رو بیان می کنیم. همونطور که مستحضر هستید، حدود 52 قول راجع به حجیت استصحاب داریم که جناب حضرت شیخ رحمت الله علیه از بین این 50 اندی 11 قول رو مطرح میکنن و قول نهم که قول محقق هست رو ایشون تقویت میکنن و به عنوان اقوال اقوال قبول میکنن. این خلاصه بحث امروز. معمولا اقوال رو الان بخونیم متوجه میشید تو همون تقسیمات این اقوال بیان شده بود، یعنی یه جورایی جمع‌بندی تقسیمات میشه یه جورایی. خب، به نظر میرسه دیگه نکته عمیقی نداشته باشه، تطبیق میدیم. توی تطبیق اگه نکته‌ای بود بیان میکنیم. الاقوال في حجيه الاستصحاب الاول القول بالحجيه مطلقا. اولین قول اینه که استصحاب حجت است مطلقا، مطلقا در مقابل تمام بفرمایید اقوال دیگه که مثلا میگن شک در رافع، شک در مقتضی، ایشون میگه مطلقا. عدمی، وجودی، مطلقا. گرفته چی شد؟ پس این مطلقا در مقابل تمام تفصیلات بعدی و اقوال بعدیست. قول کیست این؟ الان صاحب کفایه رحمت الله علیه، آخوند خراسانی، مرحوم آخوند. الثانی عدمها مطلقا. دومین قول، قول جناب سید مرتضی است که ایشون میفرماید مطلقا استصحاب حجت نیست، مطلقا هم در مقابل اقوال و تفصیلات بعدی است. الثالث، التفصیل بین العدمی والوجودی. تفصیل قائل میشه در عدمیات استصحاب حجت است و در وجودیات استصحاب حجت نیست. این استانیست دیگه تو کتاب نیست، خود شما حاشیه بزنید. این قول کی بود؟ استاد جناب شیخ، جناب شریف العلماء، اگر یادتون باشه. پس تفصیل بین عدمی که حجت و وجودی که حجت نیست. چهارمی، الرابع، التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم الشرعیه مطلقا فلا یعتبر فی الاول. این کلام، کلام محقق سبزواری است. ایشون میفرماید تفصیل در حجیت استصحاب بین امور خارجی، یعنی موضوعات مثل حیات زید، درسته؟ که حجت نیست، و بین حکم شرعی مطلقا. مطلقا بنویسید کلیاً او جزئیاً، چه حکم کلی چه حکم جزئی که حجت است. تموم شد. این هم نظر محقق سبزواری. میریم سراغ چی؟ پنجمین تقسیم بندی. الخامس، التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و غیره. تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیر حکم شرعی کلی که میشه چی؟ باریک الله، حکم شرعی جزئی و امور خارجی و موضوعی، که اینها در حکم کلی حجت نمیدونن اما در غیر حکم کلی حجت میدونن. نظر کیاس؟ اخباری ها، باریک الله. چون اخباری ها میگفتن وظیفه شارع بیان حکم کلی و شما با استصحاب حق ندارید حکم و بیان بکنید، خدا باید بیان کنه. این رو قبلا اشاره داشتیم. پس اینم نظر کی شد؟ اخباری ها. التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی که میگن حجت نیست و غیرهی که حجت است، که منظور از غیرهی با دو تا فلش بزنید حکم جزئی و امور خارجی یا امر خارجی. فلا یعتبر فی الاول، یعنی حجت نیست در اول، یعنی حکم شرعی کلی، الا فی عدم نسخ، مگر در عدم نسخ. یعنی چی؟ یعنی اگر ما شک کردیم که یک حکمی که قبلا صادر شده آیا منسوخ شده یا نشده، اصل عدم نسخه، که گفتیم این هم استصحاب عدم نسخ استصحاب نیست، یه مسئله دیگه است که قبلا توی تقسیمات جناب شیخ به اون اشاره کردن. این هم تموم شد. السادس، این هم یک تفصیل دیگه. این تفصیل از کیست؟ این رو هم خوندیم، از محقق خانساری رحمت الله علیه. تفصیل ششم، نظر ششم از محقق خانساری، که ایشون چی فرمودن؟ التفصیل بین الحکم الجزئی، حکم جزئی یعنی چی؟ طهارت این لباس، نجاست اون جوراب، حکم جزئی، بفرمایید حکم جزئی شخصی میشه دیگه. خب حکم جزئی با حکم کلی چه فرقی میکنه؟ حکم کلی اصلا معلوم نیست، اما حکم جزئی حکم کلیش مشخصه، تو تطبیقش ما مشکل پیدا میکنیم. گرفتید؟ تو تطبیقش به خاطر اشتباه امور خارجیه. خب تفصیل قائل میشیم بین حکم جزئی و غیر حکم جزئی. غیر حکم جزئی چی میشه؟ باریک الله، غیر حکم جزئی میشه حکم کلی شرعی و امور خارجی و موضوعی. فلا یعتبر فی غیر الاول، در غیر اول معتبر نمی باشد. یعنی چی؟ باریک الله، جاری نمیشه. یعنی در حکم کلی و امور خارجی جاری نمیشه، اما در جزئی حکم جزئی جاری میشه. و هادا، و هادا میخوره به چی؟ این تفصیل، این قول، هو الذی تقدم قبلا گذشت، انه این قول، ربما یستظهر من کلام المحقق الخانساری فی حاشیت شرح دروس علی ما حکاه السید فی شرح الوافیه. طبق حکایت صاحب شرح وافیه، این قول نقل شده از محقق خانساری در حاشیه شرح دروس. تموم شد. از سابع، این رو دقت کنید، از سابع همون نظر فاضل تونی یادتون هست؟ ایشون بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، حکم وضعی رو با یه تفسیر خاصی به معنی الاسباب یادتون هست؟ حجت میدونست به معنی الاسباب، مثل دلوک شمس. گرفتید؟ السابع، التفصیل بین الاحکام الوضعیه، بنویسید یک، یعنی نفس الاسباب و الشروط و الموانع و الاحکام التکلیفیه، بنویسید دو، آقا اینجا هنوز بینه، دیدید همیشه بین یه معادل داره، هنوز معادل نیومده. یعنی تفصیل بین یک و دو و سه و چار. گرفتید چی شد؟ دقت برای همین بود. چی شد؟ تفصیل بین یک و دو و سه و چار. گرفتید؟ حالا سه و چار چیه؟ میگیم. پس تفصیل بین احکام وضعی که ایشون قائل بودن که استصحاب حجت، البته به چه معنا؟ یعنی به چه معنایی؟ نفس الاسباب. نفس الاسباب مثل چی؟ مثل دلوک شمس. دلوک شمس چی می آورد؟ وجوب نماز ظهر. یا مثل حیض که چی می آورد؟ چه حکمی می آورد؟ حرمت ورود در نماز. گرفتید؟ عمدن اینا رو گفتم که اون دوش هم متوجه بشیم. و شروط، ما وضعیت رو به معنای سببیت و شرطیت و مانعیت میدونیم، اما ایشون سبب و شرط و مانع میدونه. و الاحکام تکلیفیت التابعت لها، و همچنین احکامی تکلیفی که تابع این احکام وضعی به معنای سببه. یعنی چی؟ یعنی اون سببه چه حکمی رو ایجاد میکرد؟ این هم حکم همونه داره، یعنی حجت است. خب حیث چی میورد؟ حرمت ورود در نماز، درسته؟ خب شما میتونید حیض رو استصحاب کنید، میتونید حرمت ورود در نماز رو استصحاب کنید، چون حرمت ورود در نماز تابع چیه؟ این حکم وضعی است. بین این و بین غیرها، بین غیر اینها که بهتر بود، شاید میگفت غیره ما بهتر بود. غیره ما چی میشه؟ یعنی غیر احکام وضعیه و غیر احکام تکلیفیه تابعه احکام وضعیه، که در اون دو صورت بعدی که میشه سه و چار حجت نیست. گرفتی چی شد؟ و بین غیرها، غیر از، البته غیرها هم غلط نیست ها، میدونید چرا؟ چون واو وسطشه، یعنی میگه احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، ها میخوره به احکام وضعیه، این واو هم عط میشه بش. اما اگر غیر هما میگفت دیگه راحت تر بودیم. گرفته چی شد؟ پس اون میشه یک و دو، این غیر هما هم میشه سه و چار. سه و چار یعنی چی؟ یعنی غیر وضعیه و غیر تکلیفیه تابعه وضعیه، میشه سه و چار. پس یک و دو حجت است، سه و چار حجت نیست. من الاحکام، غیرها این من بیان غیر میکنه، من الاحکام شرعیه که وضعیه نیست و تابعه نیست، دو گروه میشن. فیجری فی الاول، منظور از اول بنویسید دو قسم اول، دون الثانی یعنی در دو قسم دوم که میشه سه و چار. این نظر، نظر کیست؟ فاضل تونی رحمت الله علیه. اینم تموم شد. الثامن، این برای کیه؟ غزالی. التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره. یادتون هست مقسم چی بود؟ مستصحب. دلیل مستصحب چیست؟ آیا اجماع یا غیر اجماع؟ فلا یعتبر فی الاول، اگر ثبت بالاجماع بود حجت نیست، اما اگر ثبت به غیر اجماع حجت است. این رو جناب غزالی گفته. التاسع، این نظر کیست؟ گفتیم جناب محقق. و شیخ اینو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه قول نهم رو. التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیله او من الخارج استمراره فشک فی الغایت رافعت له تموم و بین غیرهی. یعنی چی؟ اگه بخوایم به زبون ساده بگیم، شک در مقتضی یا شک در رافع، بین اینها تفصیل قائل میشه. ایشون شک در مقتضی رو حجت نمیدونه، اما شک در رافع رو حجت میدونه. بریم دوباره تو عبارت. تفصیل بین این که مستصحب چگونه است وضعیت استمرارش، آیا استمرارش ثابت میشه به دلیل خودش، یعنی همون دلیلی که مستصحب رو آورده دلالت بر استمرار هم میکنه. مثلا اگه یه دلیلی بگه طهارت تا ابد هست، این به خود اون دلیل استمرار طهارت ثابت شده. او من الخارج، یا نه خارج، مثلا اجماع داریم یه دلیل دیگه خارج از اون دلیل. گوش میدید چی رو ثابت کنه؟ استمراروهو. استمراروهو یعنی چی؟ شأنیت و قابلیت و استعداد بقا. باریکالله. پس تو چی شک میکنیم؟ تو استمرار شک نداریم. تو چی شک داریم؟ فشک فل غایت رافعه، در اون غایت رافعه. این غایت، این رافعه بدلشه، داره توضیحش میده. منظور از غایت انتها همون بگید رافعشه، یعنی کی منتهی میشه، یعنی کی رفع میشه. لهو، لهو میخوره به مستصحب. و بین غیرهی، و بین غیرهی یعنی چی؟ یعنی چیزی که ثابت نشده به دلیل خودش یا به دلیل خارج از خودش استمرارش. مثل یادتون هست کجا گفتیم؟ خیار قبل. باریکالله. فیعتبر فی الاول، یعنی شک در رافع دون الثانی، شک در مقتضی. کما هو ظاهر المعارج. تموم شد. العاشر، العاشر هم این هم یک نظر دیگه از محقق سبزواری است. هذا تفصیل، منظور کدوم تفصیل؟ تفصیل نهم. باریکالله. العاشر اینه، همین تفصیل یعنی تفصیل نهم، مع اختصاص شک به وجود الغایه. اختصاص بنویسید اختصاص حجیت استصحاب. همین قول، کدوم قول؟ همین قول نهم با اختصاص حجیت استصحاب به چی؟ مع اختصاص شک به وجود رافع. بنویسید الغایه رو، بنویسید رافع، بنویسید نرافعیت موجود. یادتون هست گفتیم ما یه شک در مقتضی داریم، یه شک در رافع. شک در رافع هم یک موقع تو وجود رافعه، یک موقع تو رافعیت موجوده. رافعیت موجود هم خودش چهار قسم بود، دو تاش مفهومی بود، دو تاش مصداقی بود. یادتون اومد؟ اینجاها میخواد بگه که اختصاص داره حجیت استصحاب به چی؟ به شک در وجود رافع. بنویسید نرافعیت موجود. کما هو الظاهر من المحقق السبزواری فی ما سیجی و من کلامهی. تموم شد. الحادی عشر، الحادی عشر یعنی چی؟ قول یازدهم. این از کیه؟ از محقق خانساری. یک نظر دیگه از ایشونه. ایشون چی میگه؟ ایشون میفرماید زیادت شک، میفرماید همون به اصطلاح قول ده یه چیز بیشتر داره. گرفتید؟ قول یازده همون قول ده، زیادت و شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. یادتون اومد؟ میگه اضافه میکنیم یا زیاده میکنیم به قول دهم زیادت و شک فی مصداق الغایه، یعنی مصداق رافع، یعنی همون بگید رافعیت موجود. اما از کدوم جهت؟ از جهت اشتباه در مصداق. گوش بدید، دون المفهومی، یعنی من میدونم که بول یعنی چی، من میدونم بگید مد یعنی چی، اما نمیدونم این رطوبتی که الان خارج شد کدومشونه، یعنی توی مصداق، به خاطر اشتباه امور خارجی نمیدونم که مصداق بوله که رافعه، یا مصداق مدیه که رافع نیست. تو رافعیت موجوده، اما شک هم چیه؟ مصداقیه. کما هو این قول یازده ظاهر ما سیجی من المحقق الخانساری. ایشون میفرماید که بله، ایشون میفرماید که ثم انه لو بني على ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله في الاصول والفروع. میگه اگر ما بنا رو بذاریم بر ملاحظه و دیدن ظاهر کلمات علمایی که تعرض کردن به این مسئله، کدوم مسئله؟ استصحاب، بارک الله، فی الاصول، تو اصول فقه، و الفروع، تو خود فقه. گوش میدید، این اصول فروع یعنی اصول فقه و خود فقه. لزادت الاقوال علل عدد المذکور بکثیرن، اقوال از این عددی که ذکر کردیم که 11 تاست به کثیرن لزادت، زیاد میشد، که گفتیم تا چند تا قول؟ 52 تا قول میشد. بل یحصل لعالم واحد قولان، همینطور که دیدید ما از محقق سبزواری دو تا نظر گفتیم، او ازید فی المسئله، بعضا سه تا نظر. الا ان صرف الوقت فی هذا، یعنی در مسئله اقوال، مما لا ینبغی، از اموری است که شایسته نیست بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.